بحث اول قسمت دوم ویلدورانت می گوید اسلام نگفت که بدی را به نیکی پاداش دهند. هر که به شما تعدی کند مانند آن تعدی که به شما می کند به او تعدی کنید. سوره بقره آیه 194. بر که از پی ستم دیدن انتقام گیرد راه تعرضی علیه آنها نیست. سوره شورا آیه 41. این اخلاقی است که شایسته مردان است، درست مانند آنچه در عهد قدیم آمده است و فضائل مردانه را تأیید می کند، چنان که مسیحیت فضائل زنانه را تأیید می کند. در همه تاریخ دینی جز اسلام پیوسته پیروان خود را به نیرومند بودن دعوت نکرد و هیچ دین دیگری در این زمینه مانند اسلام موفق نبوده است. از این گفتار او پیداست که با تعبیر به اخلاق زنانه بودن دستور انجیل می‌خواهد بر آن خرده بگیرد و آن را ناشی از ضعف و قوای انفعال داند، برخلاف اسلام که دستوراتش همه ناشی از قوت و موضع مستحکم و قوای فعل است. عدم اجراء حدود در شریعت فعلی انجیل و ارباب کلیسا و فقدان قانون قصاص موجب شده است که فحشا و منکرات و روابط نامشروع بین آنها بیشتر از بسیاری از ملل و بیشتر از ملت یهود رواج پیدا نموده است. چنان که شاعری لطیف گرچه به صورت لطیفه این ابیات را سروده است، ولیکن کشف از معنای عمیقی در این مورد و اشباح و امثال آن دارد. او می گوید کشیشی را شنیدم در کلیسا سخن می گفت از احکام عیسی. کسی تان گر زند سیلی به رخسار، میاشوبید بر وی هیچ زنهار. اگر بر راست زد چپ پیش دارید، وگر چپ راست را نزدیک شارید. زجا برخاست ماهی انبرین موگ، گشود از یکدگر لعل سخنگوی. که بحر سیلین حکم مبین است، و یا در بوسم حکم این چنین است. باری استحکام مجتمع انسانی و قوام تمدن بشری و وصول به مدارج و معارج حیاتی متوقف بر جعل حکم قصاص است. خواه در اثر ترس و بیم مردم از آن ایشان دست به جنایت نزنند و به نتیجه در خارج این حکم لباس عمل نپوشد و خواه مرتکب جنایتی شده و این حکم مصداق پیدا نموده و متحقق گردد، در هر صورت حکم قصاص جامعه را نیرو می بخشد و حیات می دهد و عزت و استقلال ارزانی می دارد. و از میان همه اینها مهمتر و بالاتر همان است که موجب ترک جنایت می شود و در پی آن دیگر قصاصی در خارج صورت نمی گیرد، یعنی این حکم در کلیت و عمومیت خود سبب می شود که مصداق محققی در امور جزئیه برای آن حاصل نشود و هر یک از احکام جزایی فائدهشان عدم تحقق جنایت در مجتمع است که در نتیجه موجب عدم تحقق آن حکم جزایی می شود. اسلام که فرموده است دست دزد باید بریده شود، برای آن است که کسی دزدی نکند و در این صورت دست هیچ کس بریده نخواهد شد. بنابراین اگر در جامعه اسلامی سیر کردیم و دست کسی را بریده نیافتیم، نباید بگوییم در اینجا حکم قطع ید سارق عمل نمی شود و این حکم منسوخ است، بلکه باید بگوییم چون این حکم کاملا عمل می شود و مو به مو اجرا می گردد، دزدی یافت نمی شود و دست بریدهی به چشم نمی خورد. اسلام که فرموده است شخص قاتل را ولی دم مقتول می تواند قصاص کند و بکشد، برای آن است که قتلی صورت نگیرد و قاتلی پیدا نشود تا کشته شود، نه برای آن که پیوسته قتلهایی صورت گیرد و قاتلها را اعدام نمایند. این حکم برای جلوگیری از قتل است و بهترین و عالیترین طریق برای آن است. از اینجا به دست می آوریم سخافت و بیمایگی گفتار کسانی را که می گویند دست دزد را بریدن جز اضافه کردن یک مرد بدون دست در جامعه چه فایده ای دارد؟ قاتل یک نفر از افراد جامعه را کشته است و زیانی بدین بزرگی وارد کرده است. حالا اگر ما او را هم بکشیم، یک فرد دیگر از جامعه را معدوم و نابود ساخته ایم و از افراد جمعیت در نتیجه دو نفر از بین رفتند. ما در اینجا نمی گوییم اگر دست یک نفر دزد بریده شود و مردم ببینند دیگر دزدی نمی کنند، بلکه می گوییم اگر بنا بشود دست دزد را ببرند مردم دزدی نمی کنند. بنابراین یگان راه جلوگیری از دزدی و سلب امنیت اجتماعی و یگان راه رفع نگرانی و تشویش و دلهوره مادرانی که در شب تار در کنار کودکان شیرخواره خود خفته اند آن است که برای این حکم بنای عمل گذاشته شود و لا حبس و زندان و غرامت و تبعید در اینجا به کار نمی آید. و زندان‌ها نه تنها موجب جلوگیری از دزدی نمی‌شوند، خودشان دزد پرور می‌شوند. با بنای اجرای حکم قصاص نسبت به قاتل، کسی مقتول نمی‌شود تا قاتل را قصاص کنند و بنابراین نه فرد اول از بین رفته است و نه فرد دوم و هر دو به سلامت عمر طولانی نموده و از مواهب حیات متمتع می‌گردند. اما اگر حکم قصاص اجرا نشود، قتل اولی که مسلماً صورت گرفته است و این قاتل متجری دست به قتل‌های متعدد دیگری می‌زند، همانطور که تجربه نشان داده است. و علاوه سایر افراد اجتماع هم در اثر آن که می‌بینند قاتل مرتکب جنایت شد و پاداش قصاص را ندید، آنها هم متجری می‌شوند و دست به قتل می‌گشایند. و در این صورت با عدم قصاص قاتل که خود تنها یک فرد است، می‌بینیم که افراد عدیده‌ای کشته شدند و به عوض یک تن افراد کثیری سر به خاک مرگ فرو برده و بدون جرم و گناهی پا از عالم هستی بیرون نهادند. در اینجاست که این عبارت شگفت و شگرف قرآن کریم متلعلعاً جلوه می‌کند که بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون، ای خردمندان عالم و ای اندیشمندان جهان علم و ادراک و بینش، در اجرای حکم قصاص شما جامعه خود را به حیات و زندگی واقعی کشانیده اید و حقیقت عیش و حیات را در سایه این حکم به چنگ آورده اید. جعل این حکم به امید آن است که شما از قتل بپرهیزید و دست به کشتن نیالایید و افراد جمعیت شما از گزند قتل‌های جنایی عمدی در مصونیت و حفظ بمانند. روزی جماعتی از اطبای بیمارستان قائم شهر مشهد مقدس که حقیر مدتی در آنجا بستری بودم و بدین مناسبت سوابق آشنایی و دوستی میان ما و آنها برقرار است، در منزل به دیدن من آمدند و در بین مذاکرات یک نفر از آنها گفت شخص دزدی را به بیمارستان آوردند تا دست او را ببرند. ما گفتیم ما لباس سفید تبابت را برای این در تن نموده ایم که انگشتان قطع شده را پیوند زده و با عمل جراحی بهبود بخشیم، نه آن که با کارد و چاقو انگشتان سالمی را ببریم و قطع نماییم. آیا این پاسخ ما درست بوده است یا نه؟ این حقیر با آنها گفتم 100% غلط بوده است. این گفتار شما مغالطه است و کلام شعری است که بر اساس توهمات و خیالات پوچ صادر شده است و بر اساس برهان و تعقل نیست. همگی آنها که قریب 15 نفر بودند و از جمله چندین جراح و رئیس و نائب رئیس هم در میان آنها بودند، تعجب نمودند و خود را آماده دفاع و جانبداری از این گفتار نمودند. حقیر عرض کردم من اولا یک سوال از شما می کنم و آن این است که آیا شما هیچ انگشتی را به هیچ وجه من الوجود قطع نمی کنید و یا انگشتان سالم را؟ مثلا اگر مریضی انگشتانش به مرض سیاه زخم و یا شقاق لوس مبتلا شده باشد، آیا آن را هم نمی برید؟ و یا اینکه وظیفه تبابت شما در اینجا این است که آنها را قطع کنید. گفتند در صورت ابتلای به هر مرض مصری که در انگشتان پدید آید و موجب سرایت به بقیه اعضا شود و سلامت بیمار را در خطر افکند، باید انگشتان او را قطع نمود. حقیر عرض کردم پاسخ شما همین است که خودتان دادید. شرع اسلام انگشت دزد را می برد، نه انگشت شخص امین را. اگر انگشت دزد بریده نگردد، بیماری دزدی به دستها و شانه ها و به تمام بدن و پیکر جامعه می رسد و همه جامعه را مریض و فاسد می نماید و عنوان دزدی را بیمایه و سهل می کند. و علاوه بر دزد پروری، امنیت و آسایش مرد و زن را به خطر می اندازد و دسترنج مال و کسب آنها را بدون هیچ مجوزی با کمال تعدی و هتک در پنهان می رو باید و می برد. اولا بدون دلیل سرمایه عمر افراد را به تجاوز و قهر می گیرد و ثانیاً آنها را حسرت زده و نومید از عیش و زندگی معتدلی که داشتند، همچون داماد و عروسی که در اتاقی فراش انداخته و شروع به زندگانی نوینی نموده اند می کند و ثالثاً امنیت خاطر و فراغت خفتن و تأمین اجتماعی آنها را در مجتمع سلب می کند و رابعاً خودش را که باید یک فرد مؤمن و متعهد باشد به صورت یک جنایتکار درآورده و به جای خدمت به مجتمع به نوبه خود عضو فاسد و زائد و سربار گردیده و ماحصل سرمایه به دست آمدی آنها را عدوانن و قصباً تباه نموده و نفس خود را آلوده و از حد انسانیت به سرحد بهیمیت و سبوعیت که کارشان دریدن و بردن و نابود کردن می باشد ساقط کرده است. آیا این مفاسد در حکم سیاه زخمی نیست که برای جلوگیری از شیوع و انتشار آن به فوریت انگشتان را می برند؟ وظیفه طبیب و جراح بریدن و خارج کردن عضو فاسد و زخم و جراحت کشنده است. جراحی غده مغزی و غده سرطانی است. اگر به نظر شارع حکیم انگشتان دزد به منزله غده مهلکه قرار گرفت، بر هر طبیب متعهد لازم است که برای حفظ پیکر جامعه به بیرون آوردن این غده مبادرت نماید. این از نقطه نظر فلسفه و حکمت تشریع قطع ید سارق که خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید و سارق و سارقتو فقط او ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم. مرد دزد و زن دزد پس ببرید دست هایشان را در پاداش عملی که انجام دادند. این کار موجب عبرت و برحذر داشتن دیگران از این عمل می شود که خداوند این عبرت و تحذیر را مقرر نموده است و خداوند دارای عزت و استقلال و دارای حکمت و استحکام است که فطوری و ضعفی درونی است. و در این کلمه یعنی نکال خوب فائده حد سارق که بریدن دست اوست نشان داده شده است، زیرا به لفظ نکالم من الله آورده است و نکال اسم است برای چیزی که عبرت برای غیر قرار داده می شود. از ماده نکل ینکل و نکولن به فلانن از باب نصر ینصرو یعنی صنع بهی صنیعن یحذر غیره اذا رآه. فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. و اگر کسی بعد از ستمی که نموده توبه کرده و خود را به صلاح و درستی کشاند، پس خداوند بر او باز می‌گردد و توبه‌اش را قبول می‌کند، چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است. یعنی این عقوبتی که معین شده است برای عبرت اوست. بنابراین اگر دزدی پشیمان شود و از کرده خود توبه کند، خداوند مهربان در قیامت پاداشش نمی کند و او را می آمرزد و خداوند غفور و رحیم است. و اما از نقطه نظر خصوصیات و شرایط اجرا این حد، باید دانست که آن نسبت به هر دزدی و به هر گونه و کیفیتی از دزدی صورت نمی گیرد، بلکه قطع ید سارق در صورتی است که 12 شرط در او جمع شده باشد. اول، آن که دزد باید به سن بلوغ رسیده باشد. بنابراین طفل غیر بالغ اگر سرقت کند، این گونه از حد درباره او اجرا نمی شود، بلکه حاکم شرع وی را تعزیر می کند. دوم، آن که عاقل باشد. دیوانه در حال جنون خود اگر سرقت کند، حدی بر او نیست. سوم، آن که از روی اختیار باشد. اگر کسی را مجبور به دزدی کنند، حکم قطع ید بر او نیست. چهارم، آن که از حرز باشد، یعنی جای سربسته و قفل زده شده. بنابراین اگر کسی مالی را از صحرا و جاده و حمام و مسجد و نظیر این اماکن که محل رفت و آمده است بدزدد، دست او را نمی برند. پنجم، آن که خودش حد که حرز کند، یعنی خودش قفل را بشکند و یا دیوار خانه را سوراخ کند. در این صورت اگر شخص دیگری قفل را بشکند و این سارق مال را برباید، حکم قطع برای او نیست. ششم، آن که این دزدی از روی شبهه ملکیت و معزونیت در تصرف نباشد. بنابراین اگر کسی به گمان آن که چیزی مال اوست و یا اذن تصرف در آن را دارد و یا حاکم درباره او چنین شبهه‌ای را بنماید، حد بر او جاری نیست. هفتم، آن که مال دزدیده شده باید ربع دینار طلای خالص سکه زده شده و یا به قدر قیمت آن باشد و اگر از این مقدار کمتر باشد، دست سارق را نمی برند و ربع دینار به قیمت امروز ما که یک سکه آزادی 16,000 تومان است، بالغ بر 2,000 تومان است. زیرا صاحب جواهر در کتاب زکات جواهر ادعای اجماع نموده است که یک دینار طلا یک مثقال شرعی وزن دارد. انتها. و چون می دانیم که یک مثقال صیرفی معمول در بازار ما به قدر یک ثلث از مثقال شرعی سنگین تر است، یعنی مثقال صیرفی مساوی است با 1/1/3 مثقال شرعی و مثقال شرعی 3/4 مثقال صیرفی است. و چون مثقال صیرفی وزنش 24 نخود است، وزن مثقال شرعی 18 نخود خواهد بود. از طرفی وزن دقیق یک سکه آزادی را 36.25 نخود معین کرده اند، یعنی 1.5 و ربع نخود صیرفی. فعلی هذا وزن یک سکه آزادی معادل با 2.5 و ربع نخود شرعی می گردد. بنابراین وزن یک مثقال شرعی مساوی است با یک سکه آزادی که تقریباً معادل 36 نخود است تقسیم بر 2 که می شود 18 نخود. قیمت یک مثقال شرعی مساوی است با 16,000 تومان تقسیم بر 2 که می شود 8,000 تومان. قیمت ربع مثقال شرعی مساوی است با 8,000 تومان تقسیم بر 4 که می شود 2,000 تومان. و روی این حساب دزدی که کمتر از این مقدار را بدزدد، حکم حد قطع سارق درباره او جاری نمی شود. هشتم، آن که باید دزدی سرن باشد، یعنی مخفیانه. یعنی اگر دزد در حضور مالک چیزی را بدزدد، حد قطع ید بر او جاری نیست. نهم، آن که دزدی از پدر نسبت به مال پسرش نباشد. در این صورت حکم جاری نیست. دهم، آن که دزدی از غلام نسبت به مال آقا و مولایش نباشد و در این صورت حکم جاری نیست. یازدهم، آن که دزدی در عام مجاعه نباشد، یعنی در سال خشکی و تنگی که قحطی پیش آمده است نبوده باشد و چنانچه دزدی در این سالها چیزی بدزدد حکم قطعیت درباره او نیست. دوازدهم، ارجاع دزد به حاکم به درخواست غریم کسی که مال او را دزدیده اند بوده باشد. بنابراین اگر غریم از حق خود بگذرد و دزد را ارجاع به حاکم ندهد، حدی درباره وی اجرا نمی گردد. اینها شرایطی است که فقها در کتب فقهیه خود ذکر نمودند و بنابراین قطع ید سارق در موارد بسیار اندکی تحقق می‌یابد و آن در جایی است که هر 12 شرط متحقق باشد، آن هم در صورتی که سرقت و دزدی دزد در نزد حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرائط به اقرار و اعتراف خود سارق و یا به بینه و شهادت دو نفر مرد متقی و عادل به ثبوت برسد، وگرنه حاکم حکم به اجراء حد درباره وی نمی کند. بریدن دست هم عبارت است از بریدن 4 انگشت دست راست فقط. خنسر و بنسر و وسطا و مسبحه یعنی سبابه و باید انگشت ابهام را که 60 است باقی گذارند و تمام کف دست نیز باید باقی بماند. در روضات الجنات در شرح حال و ترجمه ابوالعلاء معری آورده است که در اوقاتی که از شام به بغداد برای ادراک محضر علم الهدا سید مرتضی مسافرت کرده بود، روزی در مجلس وی از روی اعتراض به مقتضای الهادی که در دین داشت این بیت را انشا کرد: یدن به خمس معینه اسجدن ودیت ما بالها قطعت فی ربع دیناری، یعنی دستی که دیه و عوض بریدن و قطع نمودن آن را در شرع 500 دینار طلای مسکوک خالص معین کرده اند، چه بر سرش آمده است که باید در برابر دزدیدن به قدر 1 ربع دینار بریده شود. سید مرتضی علم الهدا پاسخ وی را بدین بیت انشا فرمود: عز الامانت اغلاها و ارخصها، ذل الخیانت ففهم حکمت الباری، یعنی عزت و بزرگ داشت امانت آن را گران قیمت نمود، ولیکن ذلت و پستی خیانت آن را ارزان قیمت کرد، پس حکمت خداوند خالق را فهم کن. و در روایتی است که سید مرتضی بدین گونه پاسخ داد که حراست الدم اغلاها و ارخصها، حراست المال فنظر حکمت الباری، یعنی برای آن که خون مردم محفوظ بماند آن را گران قیمت نمود و برای آن که مال مردم محفوظ بماند آن را ارزان قیمت کرد، اینک تو حکمت خداوند خالق را دریاب و تماشا کن. و یکی از حضار مجلس سید پاسخ او را بدین بیت داد که هنالک مظلومتون غالت به قیمتها و ها هنا ظلمت هانت علالباری، یعنی در وقتی که دستی را ببرند آن دست مظلوم واقع شده است، لحاظا قیمتش گران شد و در دزدی نمودن این دست ظالم قرار گرفت، لحاظا بر خداوند خالق بی ارزش و بی ارج در آمد. و یکی دیگر از حضار مجلس بدین گونه جواب داد که لما کانت امینتن کانت سمینه فلما خانت هانت، یعنی وقتی که این دست امین بود گرانقدر و گران قیمت بود و چون خیانت کرد پست شد. و دیگری این مفاد را به نظم درآورد که خیانتها اهانتها و کانت سمینن اندما کانت امینا، یعنی خیانت آن او را پست کرد و در هنگامی که امین بود سمین و پر ارزش بود. و مجموع پاسخهای داده شده از اعتراض ابوالعلا روی این بیان به 3 امر بازگشت می کند که هر یک از آنها جداگانه می تواند علت و سبب بریدن دست دزد قرار گیرد. اول، قیمت و ارزش امانت و بیقیمتی و بیبهایی خیانت است. دوم، برای جلوگیری از ظلم و مبارزه با تجاوز و عدوان است که در صورت مظلوم واقع شدن بها دارد و بهای آن را از ستمگر می ستانند و در صورت ظالم واقع شدن آن را می برند و قطع می کنند. سوم، برای برقراری قانون حفظ و حراست خونهای مردم و حفظ و حراست اموال آنهاست که اگر کسی دست کسی را ببرد و خون آن را بریزد، در صورت خطا و یا در صورت عمد و رضای دست بریده به گرفتن دیه و گذشت از قصاص باید نصف دیه کامل را بپردازد و اگر کسی سرقت کند باید دستش بریده شود. و روی این بیان قوانین جزائیه در ردیف قوانین عبادیه و اجتماعیه و مدنیه برای اجتماع ضروری است و وظیفه طبیب است که در اجرای هر دو نوع قانون از آنچه راجع به اوست تخلف نورزد، زیرا هر دو نوع آن مانند دو بال پرنده است که پرواز به واسطه هر دو متحقق می شود، وگرنه تنها با یک بال پرنده به پرواز در نمی آید و دست خوش صید صیاد و بازیچه کودکان کوی و برزن می گردد و حیات خود را به ممات مبدل می کند و پیروزی و روزبهی خود را به تیر بختی و مسکنت می سپرد. از اینجاست که قرآن کریم از قصاص تعبیر به حیات فرموده است. عجیب کلمه ایست، کلمه حیات که در اینجا به کار آمده است. باید دانست که بریدن انگشتان دزد همانطور که دیدیم در صورتی است که تمام آن شرایط نام برده محقق شود، و اما اگر یکی و یا بعضی از آن شرایط محقق نشده باشد، حاکم دزد را با تعزیر یعنی با زندان و تازیانه تنبیه می کند و به طور کلی هر جا اجراء حد به واسطه خللی در شرایط آن متوقف گردد و گناه و جنایت بدون آن شرط نزد حاکم ثابت شود، حاکم شخص مرتکب را تعزیر می نماید. حضرت استاد علامه طباطبایی مدّ ظله العالی در تفسیر این آیه مبارکه از قرآن و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون فرمودند، اشاره است به حکمت تشریع قصاص و دفع توهم تشریع عفو و یا دیه و دفع بیان مزیت و مصلحتی که در عفو است و آن انتشار رحمت و ایثار رأفت است، به طوری که عفو به مصلحت مردم نزدیکتر باشد. و حاصل مفاد این عبارت آن است که اگرچه در عفو اعمال رحمت و تخفیفی است، ولیکن مصلحت عمومی به قصاص بستگی دارد، زیرا چیزی غیر از قصاص نمیتواند متضمن و متعهد حیات اجتماعی گردد. عفو و یا دیه و یا هر چیز دیگری که فرض شود توان قوام قصاص را ندارد و هر کسی که دارای عقل باشد بدین معنا حکم می کند. لعلکم تتقون یعنی امید است که شما از قتل پرهیز کنید و این جمله به منزله تعلیل است برای تشریع قصاص. و چنین ذکر نمودند که جمله ولکم فی القصاص حیاه با ایجاز و اختصارش و کمی حروف و سلیس و روان بودن لفظش و پاکی و صفای ترکیبش از بلیغترین آیات قرآن در بیان مقصود و معناست و از بلندترین آیات در بلاغت و رساندن آن حقیقت است. و این عبارت قوت در استدلال و جمال و زیبایی و لطف در معنا و نازکی و رقت در دلالت و ظهور مدلول را در خود جمع کرده است و قبل از قرآن بلغای عالم عباراتی درباره قتل و قصاص آورده بودند که از جهت بلاغت و جزالت اسلوب و نظم آنها موجب شگفتی ایشان بود، مثل اینکه قتل البعض احیاء للجمیع، کشتن بعضی زنده نمودن همه است. و مثل اینکه اکثر القتل لیقل القتل، کشتن را زیاد کنید تا کشتن کم شود. و مثل اینکه القتل انفا للقتل، کشتن بهتر کشتن را از بین میبرد. و این جمله از همه آن جملات سابقه بر آن بیشتر موجب تعجب بود. اما همین که این آیه از قرآن آمد، همه آنها را نفی کرد و در بوته نسیان و فراموشی سپرد. و لکم فی القصاص حیاه، زیرا این آیه حروفش کمتر و تلفظش سهلتر است و کلمه قصاص در آن معرفه آمده است و کلمه حیاه نکره، برای آن که دلالت کند که نتیجه حاصله از قصاص وسیعتر و عظیمتر از خود قصاص است. و علاوه این عبارت مشتمل است بر بیان نتیجه و بر بیان حقیقت مصلحت که همان حیات است، و علاوه نیز متضمن حقیقت معنایی است که غایت و فائده قصاص را می رساند و آن این است که قصاص جامعه را به سوی حیات می کشاند. اما کلمه قتل این معنا را نمی دهد، چون که قتلی که از روی عدوان سرزده باشد معدا به سوی حیات نیست. و علاوه بر اینها نیز آیه مشتمل است بر موارد دیگری غیر از قتل که آنها نیز معدا به حیات است، مثل اقسام قصاص در غیر مورد قتل. و علاوه مشتمل است بر معنای اضافی دیگری و آن مفهوم متابعت و دنبال بودن است که از معنای قصاص به دست می آید، نه از کلمه قتل. زیرا از عبارت القتل و انفا للقتل، عنوان این که این قتل به دنباله و در اثر قتل اول است مستفاد نمی شود. و علاوه مشتمل است بر ترغیب و تحریض بر قصاص، زیرا دلالت دارد بر آن که در قصاص حیاتی است که برای مردم ذخیره شده است و آنها از آن غافل می باشند. آنان مالک این حیات هستند و باید آن را به دست آورند، مثل آن که بگوی برای تو در فلان مکان و یا در نزد فلان کس مالی و ثروتی است. و علاوه در عبارت اشاره است به اینکه گوینده این کلام هیچ نیت و قصدی مگر منافع خود مردم و مراعات مصلحت آنها را ندارد، بدون آن که از این عمل منفعتی به خودش عائد گردد، چون که میگوید و لکم و برای شماست. اینها وجوهی بود از لطائفی که آیه بر آنها اشتمال دارد و بعضی وجوهی دیگر ذکر نمودند که شخص متتبع بر آنها برخورد میکند. مطلبی که هست آن است که این آیه طوری است که هرچه در آن بیشتر تدبر نمایی، جمال خود را در تجلیات خود بهتر می‌رساند و غلبه نور و درخشش آن تو را فرا خواهد گرفت. و کلمت الله هی العلیا، و گفتار و کلمه خدا آن گفتار و کلمه بلند مقام و رفیع المنزلت است. باری سخن در گرفتن حق و قصاص بود که در قرآن مجید در عین آن که عفو و اغماز را شیوه پسندیده و شیمه حسنه می داند و بر آن ترغیب و تحریض می نماید، معذالک اصل حق انتقام در برابر شخص متعدی و متجاوز را چه در تجاوز به جان و چه در تجاوز به مال و چه در تجاوز به عرض و آبرو و چه در تجاوز به ناموس معتبر و مسلم می داند. و در سنت که مبین قرآن است، از کسی که در راه دفاع و گرفتن حقوق خود کشته شود تعبیر به شهید شده است. سیوطی در جامع الصغیر خود با سند حسن از سعید بن زید از کتاب مسند احمد حنبل و نسائی و ابی داوود و ترمذی و صحیح ابن حبان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود: من قتل دون مالهی فهو شهید و من قتل دون دمهی فهو شهید و من قتل دون دینهی فهو شهید و من قتل دون اهلهی فهو شهید. کسی که در راه پاسداری از مال خود کشته شود شهید است و کسی که در راه حفظ جان خود کشته شود شهید است و کسی که در راه نگهداری از دین خود کشته شود شهید است و کسی که در راه حفظ و نگهبانی اهل و عیال خود کشته شود شهید است. کلینی در کافی در باب قتل لص جواز کشتن دزد را در حال دزدی با سند خود از ابوبصیر روایت نموده است که من از حضرت ابا جعفر محمد باقر علیه السلام درباره کسی که در راه حفظ مالش کشته شود سؤال کردم. حضرت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قتل دون مالهی فهو به منزلت شهید الى آخر الحدیث. کسی که در راه پاسداری و حفظ مالش کشته شود او به منزله شهید است تا آخر حدیث. و نیز کلینی در باب من قتل دون مظلمته کسی که در راه دفاع از ظلمی که به او رسیده است کشته شود با سند متصل خود از عبدالله ابن سنان از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است من قتل دون مظلمته فهو شهید. کسی که در راه ستمی که می‌خواهد به او برسد در مقام دفاع براید و کشته شود شهید است. و با همین سند از ابو مریم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است من قتل دون مظلمته فهو شهید. سپس فرمود ای ابو مریم آیا می‌دانی معنای این که کسی در راه ظلمی که می‌خواهد به او برسد چیست؟ من عرض کردم فدایت شوم معنایش آن است که انسان در راه حفظ اهل و عیال خود و در راه حفظ مال خود و امثال اینها کشته گردد. حضرت فرمود یا ابا مریم ان من الفقه عرفان الحق. ای ابو مریم فقیه آن کسی است که مواضع قتال را در امثال این موارد بشناسد آنگاه متعرض شود، زیرا در بعضی از موارد ترک تعرض سزاوارتر است. و سیوطی نیز در جامع الصغیر از سنن نسائی و از ضیاء از سعید ابن مقرن با سند صحیح روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قتل دون مظلمته فهو شهید. و قاضی قضائی در شرح فارسی شهاب الاخبار کلمات قصار پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله که با مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جلال الدین حسینی ارموی محدث به طبع رسیده است و در آن 794 کلمه از کلمات حضرت را آورده است، در صفحه 145 به شماره 278 آورده است من قتل دون مالهی فهو شهید، هر که کشته شود از بهر نگاه داشتن مالش او شهید بود، و به شماره 279 آورده است و من قتل دون اهلهی فهو شهید و هر که کشته شود از بهر نگاه داشتن اهلش او شهید است، و به شماره 280 آورده است و من قتل دون دینهی فهو شهید و هر که کشته شود از بهر نگاه داشتن دینش او شهید است. این از یک طرف و از طرف دیگر اسلام خون کسی را که در صدد تعدی و تجاوز به مال مردم به دزدی و سرقت و یا در صدد فجور به نوامیس آنها بوده است هدر کرده است، و در این صورت اگر صاحب منزل در صدد دفاع از خود براید و یا در راه حفظ از ناموس خود در کشمکش و گیرودار دفاع دزد و شخص متعدی را بکشد، در محکمه اسلام محکوم نیست، زیرا خون این شخص متجاوز هدر و بلا قیمت است. کلینی با سند متصل خود از حضرت امام موسی بن جعفر ابوالحسن الکاظم علیه السلام روایت کرده درباره حکم مردی که برای دزدی و یا برای اعمال منافی عفت در خانه دیگری رفت و صاحب خانه او را کشت. آیا در این صورت می توان صاحب خانه را به قصاص خونی که از آن شخص وارد ریخته است کشت یا نمی توان کشت؟ حضرت گفتند اعلم ان من دخل دار غیرهی فقد اهدر دمه ولا یجب علیه شیء. بدان کسی که در خانه غیر داخل شود برای دزدی و یا فجور خودش خون خود را باطل کرده است و ریختنش را مباح و جائز گردانیده است و در این صورت بر صاحب خانه که وی را کشته است باکی نیست و ذمه او به قصاص و یا دیه و امثال اینها مشغول نمی شود. و از همین راه است که قرآن کریم گفتن زشتی ها و بیان معایب و سیئات کسی را که ظلم کرده است بر شخص مظلوم جائز شمرده است و به مظلوم اجازه داده است که با صدای بلند فریاد برآورد و زشتی های ظالم را از جهت ستمی که به وی رسانیده است بازگو کند و برای ظالم آبرویی در میان جامعه نگذارد و این حقا بزرگترین مقامی است که قرآن مجید برای دفع ستم برای شخص ستم دیده مقرر نموده است. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما. خداوند دوست ندارد کسی به سخنان زشت صدای خود را بلند کند مگر آن کس که به او ستمی رسیده است و خداوند پیوسته شنوا و داناست. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اگر شما کار خیری را که می‌کنید ظاهر و آشکارا کنید و یا آن را پنهان و مخفی بدارید و یا از کار زشت دیگران درگذرید و اغماز نمایید، پس البته خداوند همیشه صفتش این است که از بدیها و زشتیها در می‌گذرد با آنکه هر گونه قدرت بر انتقام و پاداش دارد. حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف در تفسیر این آیه مبارکه فرمودند از جمله بعد که عف از زشتی و سوء را ترغیب نموده است استفاده می شود که استثناء در جمله الا من ظلم استثناء منقطع است، زیرا از جمله مستثنا من استفاده می شود که خداوند دوست ندارد که شخص مظلوم و غیر مظلوم صدای خود را در بازگو نمودن معایب و زشتی های شخص ظالم و غیر ظالم بلند کنند و به طور کلی هیچ کس نباید صدای خود را در برشمردن معایب دیگری بلند کند و از این جمله استفاده عدم محبوبیت می شود و چنانچه استثنایی بر آن وارد شود اگر مفادش استثنای متصل باشد استفاده محبوبیت فریاد برآوردن مظلوم در عیبگویی از ظالم می شود. اما از آنجایی که در آیه بعدی عفو و اغماز از هر زشتی را نیکو و محبوب می شمارد معلوم می شود که استثناء منفصل است و مفادش جواز است و عدم حرمت، نه محبوبیت و استحباب و یا وجوب. و بنابراین هیچگاه جهری به گفتار زشت محبوب نیست، مگر از شخص مظلوم در برابر ظالم که باکی ندارد و این جهر به قول جائز و رواست. و از قرائن مقامیه به دست می آید که مراد از جهر به گفتار زشت اولا در خصوص زشتی هایی است که از ظالم به مظلوم رسیده است، نه مطلق هر عیب و زشتی که در ظالم وجود دارد، و ثانیاً این جهر به گفتار باید به جهت دفاع و جلوگیری از ظلم باشد، نه به جهت مطلق عیبگویی کردن و زشتی ها را برشمردن. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 129 خلاصه و محصل مفاد گفتار علامه در تفسیر این آیه.